بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه نگرش تخصصی برای علم رجال توسط استاد مروی مورخی 31/4/81 تهیه و تفسیر در باب نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تعریف سومی که به نظر ما اشکالات کمتری دارد و این تعریف رو میتوان به عنوان تعریف مختار برای علم رجال انتخاب کرد. این تعریف است که بگوییم علم رجال علم یبحث فیه عن تمییز روات اخبار الآحاد شخصا و طبقتن و عن احوالهم الدخيلة في اعتبار الحديث و عدمه. از این تعریف استفاده می شود علم رجال علمی است که در اون علم بحث می شود از تشخیص رواتی که خبر واحد نقل کردند، هم تشخیص شخص اونها و طبقه اونها و همچنین بحث می شود از احوالات این روات که در اعتبار حدیث اون حالات روات دخالت داشته باشه. در ذیل این تعریف دو نکته رو ما اشاره می کنیم و این بحث رو تمام می کنیم. تعریف علم رجال، نکته اول، بعضی از اعلام حفظه الله در تعریف علم رجال یک قیدی رو ذکر کردن که ما اون قید رو در تعریف ذکر نکردیم. اون قید این است که ایشون فرموده است در علم رجال بحث میکنیم از احوال روات احادیث، ولیکن احادیثی که مربوط است به احکام شرعیه، ما عرض میکنیم که علم رجال و احتیاج به این علم تنها مربوط نمی شود به فقیه که نیاز دارد به استنباط حکم شرعی، بلکه دقت کنید چنانچه فقیه در استنباط حکم شرعی نیاز دارد که حدیث صحیح را از غیر صحیح تشخیص بدهد، سایر متخصصین علوم اسلامی که در زمینه‌های مختلف بحث و بررسی می‌کنند، مثل متخصص علم عقاید، متخصص علم تاریخ، تاریخ اسلام، متخصص در سیره و تفسیر، یا حتی اگه در یک تقسیم مثل مباحث روانشناسی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی را از فقه جدا بدانیم، تمام این متخصصین اسلامی نیاز به علم رجال دارد. چرا؟ به خاطر این که اگر این علوم پسوند اسلامی به خودشون گرفتن، یکی از مستندها و زیربناهای عمده این علوم احادیث و روایات است. در جای خودش خواهیم گفت چنانچه انگیزه های جعل حدیث در مسائل فقهی بوده است، بیش از مسائل فقهی انگیزه جعل حدیث در زمینه های عقائد، تاریخ، سیره، تفسیر، مسائل طب اسلامی و غیره، انگیزه های جعل حدیث در این موارد بسیار بیشتر از فقه بوده است. لذا چنانچه فقیه باید روات معتمد را از غیر معتمد تشخیص بدهد، تمام متخصصین اسلامی در همه زمینه ها باید به علم رجال مجهز باشند تا بتوانند احادیث معتمد رو از غیر معتمد تشخیص بدن. اینجا به یکی دو تا مثال دقت کنید که اشاره کنیم. همینجا عرض میکنم در مباحث شبه شناسی به تفصیل اشاره خواهیم کرد که یکی از مستمسک هایی که برای بعضی از ملحدی مستمسک شده که بر علیه شیعه شبهاتی رو مطرح کنن، یه سری روایات جعلی هست که در عرض کنم به حضور شما که برخی از کتب ما وجود داره، به نقد می پردازیم. مثلا دکتر شجاع الدین شفا از نویسندگان بسیار معتمد دستگاه گذشته، الان هم در خارج از کشور نوشته های زیادی داره، از جمله کتاب چند صد صفحه ایش از کلینی تا خمینی. در این کتاب عمده ترین شبهاتی رو که بر علیه مکتب تشیع مطرح میکنه برگرفته شده از برخی از روایات جعلی است که در کتب حدیثی ما وجود داره، در زمینه های مختلف، زمینه اعتقادات، زمینه تاریخ، زندگانی ائمه، حتی طب اسلامی منصوب به ائمه. تمام این چند صد صفحه کتاب این آقا که به چاپ 11-12 هم در خارج از کشور رسیده، عمده معتمدش یه سری احادیث جعلی است که احادیث ضعیفه غیر قابل اعتماد است که در برخی از کتب وجود داره که الان در جای خودش انشاءالله بررسی خواهیم کرد. مثال ها رو دقت کنید. مثال اول، دو تا مثال اشاره میکنید. مثال اول که ببینید علماء سایر علوم غیر از فقه چگونه نیاز به علم رجال دارن. در عقاید اشاعره و سلفیه از اهل سنت در بحث توحید اعتقاد اینها تشبیه و تجسیم خداوند است. ولذا قائلند رؤیت خدا در روز قیامت برای همگان میسر است. خدا جسم است، جسم متبلور میشه، مشخص میشه، همه میبینن خدا رو، جسم رو. حتی مفتی سابق عربستان سعودی بن باز در یکی از فتاواش اینجوری میگه، اونقدر به این مسئله اعتقاد دارن که میگه من ینکر رؤیت الله فی الاخره، مثل شیعه که انکار میکند رؤیت خدا رو در عالم قیامت و آخره، میگه من ینکر رؤیت الله فی الاخره لا یصلا خلفه و هو کافرون عند اهل سنت و الجماعه و یجب قتله. دقت کنید، این اعتقاد به تجسیم و رؤیت خدا در قیامت به سبب روایاتی است که در مکتب خلفا این انبوه روایات از پیغمبر نقل شده که حضرت فرمودند خداوند در قیامت متجسم میشه و مردم خدا رو در روز قیامت میبینن. این روایات رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم تمام این روایات سندش به سه نفر منتهی میشه که این سه نفر هر سه یهودی بودن، منافقانه مسلمان شدن و مطالبی رو که در تورات تحریف شده و در کتاب تلمود وجود داشته و اون مطالب دل بر جسمیت خداوند است، اینا را از تورات محرف گرفتن و به پیغمبر اسلام نسبت دادن. خب در اینجا عالم متخصص در عقائد ضمن این که به ادله عقلیه جسم نبودن خداوند رو اثبات میکنه، باید مسلح به سلاح علم رجال باشه تا ابطال اسناد این روایات رو به پیامبر اسلام هم به تواند اثبات کن. اینجا به مناسبت این مثال دو تا نکته رو اشاره میکنیم، سریع و میگذریم. نکته اول مسئله جسم بودن خداوند و تجسیم و تشبیه و رؤیت خداوند از بنبست های مکتب سلفیه اهل سنت است. چجور اینه توجیه کنن؟ با ادله عقلیه منافات داره. چجوری اینه توجیه کنن؟ خیلی در بنبست قرار دارن. لذا از بحثایی که سلفیه و وهابیت خیلی ازش فرار میکنن همین بحثه. یک کتابی داره بنباز، همین مفتی بزرگ و سابق اهل سنت، مجموعه الرسائل در جلد دوم این کتاب جزء چهارم صفحه 95 دستور العمل میده به علمای وهابیت. خیلی جالب این دستور العمل، عبارتش اینه، میگه یجب علی علماء الوهابیه ان یکتموا جسمیت الله عن جمهور الناس. مسئله جسم بودن خدا رو علمای وهابیه باید از جمهور مردم کتمان کنن، اینا رو به مردم نگن. و یستعمل تقیت معه، باید تقیه رو با مردم به کار ببرن. گاهی ما در مباحثاتمون با اینا خیلی حجمه میکنن. همین امسال در مدینه رفته بودیم دانشگاه مدینه، رئیس دانشگاه مدینه، جلسه گفتگویی بین طرفین بود، یکی از بحثایی که مطرح کرد بحث تقیه بود. تقیه خدع چنینه چنانه، شما شیعه تقیه دارید؟ خب که عرفاز رو زد، بحث تعریف قرآن رو مطرح کرد. حالا بمانه در یک جلسه ای که خیلی هم دوستانه و یکی از آقایون خواست، خیلی براشفته شد که گفتن نه بذار همه حرفاشو بزنه. حرفاشو که زد راجع به تحریف مطالبی گفتم و بعد به مناسبت بحث تقیه رو مطرح کردن. تقیه به معنای خدع نیست، به معنای جدل نیست، به معنای عرض کنم که دروغگویی نیست. تقیه معنای دیگری داره و این که شما گفتید شیعه شرزمه ای از مسلمان هاست که به تقیه متمسک میشه و این در سایر مذاهب نیست، اتفاقا در خود مذهب شما، خود علمای شما دستور دارید که در بعضی از جا تقیه کنید. نه کجا؟ از جمله گفتم بنباز عالم بزرگتون در مجموعه الرسائل جلد دوم بحث تجسیم خداوند، کتاب به شما علمای وهابیت، میگه باید نسبت مسئله تجسیم رو برای مردم مطرح نکنید چون بنبست، مردم نمیتونن قضیه رو درست درک کنن. و یستعملوا تقیت معهم، ما تقیه رو با دشمنانمون به کار میبریم اگر هست، شما با مردم خودتون تقیه دارید. عالم بزرگتون به شما دستور میده که باید با مردم خودتون هم تقیه کنید. انکار کرد و یکی از نوکراش که خیلی هم به حرف او معتقد بود گفت کتاب هست اینجا، بودم خیلی خوب بیار جلد دوم رو بیار جزء چهارم رو، آوردن و باز کردن و عبارت از اون کتاب خوندن و خلاصه وقع اما وقع خیلی زنده خداحافظ شد و هر چه خواست دیگه توجیه کنه اینا. تو مسیر که میخواستیم خداحافظی کنیم یکی از خودشون دیدن تو گوش دیگری میگه و یستعمل التقیت معه، استشهاد به این کلام. حالا بعد زیر عبارتش اینه میگه لأن علم الدین منه ما هو عام للناس و منه ما هو خاص برجال دین من درجة الاولى فقط. این یک نکته که حالا خواستم بگم که اینا بحث تقسیم رو قائلند ولی میگن که اینو برای مردم مطرح نکنید. نکته دوم نفاق اینها رو ببینید. دکتر الغفاری صاحب کتاب الشیعه الاثناعشریه عرض و نقد سه جلد کتاب بر علیه شیعه نوشته، در جلد دوم صفحه 551 به شیعه هجمه میکنه، میگه ما قائل به رؤیت خدا هستیم در عالم آخرت، شیعه هم باید قائل به تقسیم و رؤیت خدا باشه. به این که شیعه میگه خدا در قیامت دیده نمیشود خروج عن النصوص الشرعیه، شیعه از روایات شرعی خارج شده، اعتقاد به روایات نداره، لذا رؤیت خدا رو در عالم قیامت قبول نداره. بعد جالب اینه که میگه وقد اعترف بذلک بعض روایاته، بعضی از روایات خود شیعه هم به مسئله رؤیت اعتراف داره، روایات شیعه هم قائل است که خدا در روز قیامت دیده میشه. چرا شیعه خروج از نصوصش داره؟ چرا به روایات خودشون عمل نمی کنن؟ بعد روایت میاره. خیلی جالبه واقعا در مباحث علمی اینجور خدعه کردن، اینجور فریب کاری کردن از انسانی که ادعای تحقیق میکنه، کتابش در عربستان کتاب سال شناخته شده، این قضیه کتابش تبلیغ میکنن. یه روایتی از توحید صدوق صفحه 117 نقل میکنه، میگه ببینید خود روایات شیعه میگه خدا در قیامت دیده میشه، روایت اینجوری نقل میکنه، میگه فقط روا ابن بابلال عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه، خبر بدید آیا افراد مؤمن خدا رو در روز قیامت میبینن؟ قال نعم، امام صادق فرمودن بله. بعد دیگه روایت تو همینجا ذکر میکنه، تقطیع میکنه، بعدم میگه ببینید خود روایات شیعه هم قائل به مسئله رؤیت در روز قیامت هستن. واقعا باید بهش گفت لعن الله ارز کنم که عصبیت و لجاج و العناد، خدا لعنت کند عصبیت و لجاج و عناد باشی، ارو نمیگیم شخص رو حالا کار نداریم. خب تو اگر این قسمت روایت دید زیر روایت رو ندیدی به توحید صدوق مراجعه کنید، ادامه روایت اینه، امام میفرمان نعم وقد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت هم خدا دیده میشه. بعد الست تراه فی وقت که هازا، مگه الان خدا رو نمیبینی؟ یعنی رؤیت از کنم که مخلوقات خدا توضیح میدن و لیس رؤیت بالقلب که رؤیت بالعین، تو با دلت خدا رو میبینی دریافت میکنی، رؤیت به قلب نیست، رؤیت به عین نیست. تعالی الله عما یصفه المشبهون، تشبیه رو نفی میکند اهل سنت که قالب تشبیه و تجسیمن به اینکه خدا در روز قیامت دیده میشه با چشمی غلط، رؤیت به قلب است. امام زیر روایت کاملا مسئله رو توضیح میدن، اول روایت رو تقطیع میکنه، صدر روایت رو میاره، یک کلمه راوی پرسید آیا خدا در روز قیامت دیده میشه؟ قال نعم، ما فرمودم بله، ولی چه رؤیتی؟ رؤیت با چشمه که بس خدا جسمه، یا نه رؤیت با قلب است که مخلوقات رو میبینیم لذا دل دریافت میکند خدا رو؟ اون چه در این روایت و سایر روایت آمده اینا رو با هم خلط میکنه، بعدم ادعا میکنه که روایت شیعه هم قالب رؤیت هست. خب حالا اینجا به مناسبت این مثال این دنکته رو خواستم عرض کنم. مثال دوم که ببینید سایر علوم هم نیاز به علم رجال داره. در بحث مقدمات و تفسیر یک بحث عمده داریم که آیا قرآن تحریف شده است یا نه. روایات فراوانی در مجامع شیعه و اهل سنت وارد شده است که ظاهر برخی از این روایات دلالت میکند در این که قرآن تحریف شده است. این پدر لامنس یه وقتی اشاره کردم کشیش معروف بلژیکی که بیش از 60 کتاب بر علیه اسلام و تشیع نوشته، در یکی از کتاباش بیش از 150 صفحه رو اختصاص میده به بحث تحریف قرآن. میگه مسلمان ها که اینقدر به ما هجمه میکنن که انجیل تحریف شده است، این انجیل محرفه، قرآن خودشون هم تحریف شده. بعد همین روایاتی رو که در کتب بعضی از کتب حدیثی شیعه و اهل سنت آمده اینا رو میاره، میگه این انبوه روایات رو ببینید، اگر این روایات دلالت بر تحریف قرآن نمی کنه دلالت بر چه معنا داره. حالا دقت کنید، این روایات سبب شد که جمعی از علمای شیعه و اهل سنت اعتقاد پیدا کنند به تحریف قرآن، از جمله مرحوم نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل که ایشون کتابی نوشت به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. که حالا ممکنه اگر ما این بحث شبه شناسیمون شبهات جدید رو بحث کنیم، کلیاتش رو بگیم، در شبهاتی که مکتب خلفا بر علیه ما مطرح کردن اگر فرصت بشه بحث تحریف قرآن رو مطرح کنیم، این کتاب مرحوم نوری رو نقد کنیم که زرده این کتاب مرحوم نوری به تشیع زده است که اصلا انسان نمیتونه فکر کنه. که نمیخوام من الان نسبت به خود مرحوم نوری نکته‌ای بگم، مطلبی بگم، ولی کتاب ایشون اونقدر به تشیع لطمه زد. تا امروز بسیاری از تکفیرهایی که شیعه میشه، شیعه کشی ها و توهماتی که بر علیه شیعه مطرحه مستند میشه به کتاب فصل الخطاب مرحوم نوری. حالا دقت کنید، عرض کنم به حضور شما که مرحوم، بله خدا حفظ کنه، بعضی از اعلام ما رو با عرض کنم که الهام گرفتن از مطالبی که شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعهشون در ذیل بحث فصل الخطاب میگن مراجعه کنید. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی میخوان یه جوری، چون استادشون مرحوم نوری بوده است و به شکلی میخوان مسئله را توجیه کنن. توجیهی که میکنن این است که میگن مرحوم نوری در اواخر عمرش اشاره کرده به این مطلب که ای کاش اسم این کتاب رو میذاشتیم فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، و ایشون میخوان بگن که مثلا که این کتابشون دلالت میکند بر این که قرآن تحریف نشده است. تنها توجیهی که میشه به این بزرگان گفت اینه که کتاب فصل الخطاب را احتمالا نخوندن. اگر کسی کتاب فصل الخطاب را بخواند، ببینید ما هستیم و واقعیات تاریخی، ما نمیتوانیم، ولی یک عالم بسیار بزرگ شیعه بوده، زحمات زیادی کشیده، ولی اشتباهیشون را اگر توجیه کنیم باعث تزلزل مکتب میشه. شما کتاب را بخوانید، ممکنه تو بحث تحریف قرآن ما بیاریم قسمتی از کتاب رو بخونیم، به دقت از اول تا آخر کتاب خونده بشه. ایشون 11 دلیل ذکر میکنه بر تحریف قرآن. خلاصه این که معتقد شیخ نوری، اونم بعد بررسی میکنیم، از خود ایشون نیست مسئله، برگرفته شده از حرفای مرحوم سید نعمت الله جزائری است در کتاب منبع الحیات اول کسی که این تئوری رو نمیشه گفت اول کسی که مطرح کرد، ما توضیح میدیم در بین شیعه کی بود، اول کسی که ساماندهی کرد ادلهشو جمع کرد به نعمت الله جزایری بود در کتاب منبع الحیات. مرحوم نوری هم به این مسئله اعتقاد داشته، 11 دلیل مطرح میکنه، ادعای تواتر روایات تعریف میکنه. لذا ما نمیتونیم بگیم مرحوم نوری حرفو قبول نداشته، نه، بهترین جواب اینه که آقا یکی دو تا از علمای شیعه اگر قبول داشتن مسئله رو، باعث نمیشه همه علمای شیعه قبول داشته باشن، چنان که در بعد توضیح خواهیم داد در بین علمای اهل سنت هم کسانی بودن اصلا کتاب نوشتن. بنده خودم نسخه ای الان دارم، نسخه محمد عبداللطیف از علمای بزرگ مصر، همین روایاتی که در مجامع شیعه است حشویه از اهل سنت هم همین روایات رو دارن. ای آقا استناد میکنه میگه علمای اهل سنت شما باید قالب تحریف بشید، باید بگید قرآن تحریف شده. لذا در مقابل واقعیت تاریخی به نظر من توجیه نکنیم. اگر کسی مستندی دارد در اینکه از حرفای مرحوم نوری در کتاب فصل الکتاب استفاده میشه قرآن تحریف نشده، این رو بیاره برای ما تا ما هم از این نظر برگردیم. حالا توضیح میدیم احادیث متواتر نیست قطعاً، بله. حالا دقت کنید، همینجا دقت بفرمایید، این روایاتی که مستند تحریف و قول به تحریف قرار گرفته در بحث خودش اثبات میکنیم که تواتر اسناد این روایات در کل طبقات وجود نداره. پس این روایات متواتر نیستن و ضمناً روایاتی هستن که بسیاری از این روایات که ظاهرشون دلالت و تحریف می کند سندهاشون فی غایت سقوط است. مثلا در حدود 320 روایت از این روایات سندشون میرسد به ابی عبدالله السیاری در کتاب قرائات، که این کتاب قرائات یکی از مستندهای مرحوم نوری هم هست در نوشتن کتاب مستدرک الوسائل، یعنی یه سری روایات مستدرک روایات کتاب القرائات ابی عبدالله السیاری است. و ابی عبدالله السیاری علمای علم رجال تصریح دارن که انهو کذابون رضاهم کانه یزا الحمد. پس دقت فرمودید که حتی عالم متخصص در علوم قرآنی هم در استفاده بعضی از مطالب مهم که در تفسیر مقدمت و تفسیر کاربرد داره نیاز دارد به این که متخصص در علم رجال بوده باشه. این نکته اول در ذیل تعریف. نکته دوم، نکته دوم این است که مقدمه رو ابتدا اشاره کنیم. مقدمه این است که خبر و روایت در دو قسم هست، تارتن روایت در پایان سند به معصوم نسبت داده میشه ولی تارتن روایتی است که به معصوم اتصال نداره. حالا مثال میزنیم بعد روشن میشه. این روایاتی که از قول معصوم نقل نشده باشه یا حکایت از فعل معصوم نکنن، این روایات ولو همه رواتشون هم ثقه باشن، چون قول و فعل معصوم در این روایات مطرح نشده برای ما حجیت ندارد. ذیل مقدمه سوالی رو مطرح میکنیم. سوال: آیا در کتب اخبار ما روایاتی داریم که از معصوم نقل نشده باشه؟ جواب بله. سه تا مثال رو اشاره میکنیم سریع. مثال اول: فروع کافی جلد سوم باب تعزیه و ما یجب على صاحب المصیبه، صفحه 70، حدیث سوم. روایت اینه: اسحاق ابن عمار قال لیست تعزیه الا عند القبر. این حدیث برای ما حجت نیست، از امام نقل نشد. اسحاق ابن عمار قال، گفته است لیست تعزیه الا عند القبر. مثال دوم: فروع کافی جلد پنجم باب تفسیر ما یحل فی النکاح و ما یحرم، صفحه 191، حدیث یکم. عن یونس قال کل زنن سفاح و لیس کل سفاح زنا. این روایت قابل استدلال نیست، چون از امام نقل نشد. مثال سوم، این مثال رو سریع اشاره میکنیم، در مباحث فقهی در قوم توضیحات مبسوطش رو ذکر کردیم، بعضی از دوستان که حاضرند اونجا بودن. یه بحث فقهی داریم که آیا امام در غنایم جنگی قبل از تقسیم غنیمت میتواند اموالی رو که باید بین مقاتلین تقسیم بشه امام برداره در راههای خرج کنه، به مقاتلین ندهد؟ برخی از علما فرمودن بله، امام قبل از این که بین مقاتلین اموال رو تقسیم کنه میتواند تمام غنایم رو برداره، به هر کس دلش میخواد هر جا مصلحته این اموال رو بده. بعضی از اعلام موجود حفظهم الله تحقیق میکنن، میگن مستند این روایت یک مرسلت، روایت دیگه هم نداریم، پس این حکم صحیح نیست. برخی از تلامذه حضرت امام حفظه الله که در رجال هم ید خوبی دارن، در کتاب خمسشون صفحه 38 این مطلب رو ذکر میکنن، بررسی میکنن آیا امام قبل از تقسیم غنیمت میتواند به جای دادن غنائم به مقاتلین غنائم رو در یه مصلحتی خرج کنه؟ ایشون میفرماین بله. بعد میگن و تدل علیه صحیحة زراره، در این مطلب دلالت میکنه صحیحه زراره. صحیحه زراره در وسائل جلد ششم باب یک از ابواب انفال حدیث دوم. صحیحه زراره اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره قال. زراره گفته است که الامام یجری و ینفر و یعطی ما یشا قبل ان تقع السهام. این روایت نیست اصلا، زراره گفته. خب زراره گفته باشه، مگه حرف زراره برای ما حجته؟ به نظر ما این محقق دقت نکردن که این روایت اسناد به امام نداره. در تمام نسخ کافی که در دسته، در نسخ وسائل شیعه که در دسته، این روایت استناد به امام نداره. لذا ما حالا توضیح دادیم اونجا این روایت قابل استناد نیست و به نظر ما ایشون توجه نداشتن. ولی اگر به قرائن این روایت میدونستن میخواستم ذکر کنم که ولو در وسائل کافی استناد به امام نداره، اما ما به حکم قرائن میگیم این حدیث از امامه. اینم نگفتن. ایشون هم چرا اشتباه کردن؟ طبعا به بعضی از بزرگان و قدما که اونا گفتن صحیحه زراره، به نظر ما عدم دقت تقریرات هم نیست، به قلم خودشونه. و یدل علیه یا و تدل علیه صحیحه زراره، این روایت قابل اعتماد نیست چون به امام اسناد نداره. البته اونجا ما بررسی کردیم، روایت دیگری تو کتاب نکاح آوردیم ذکر کردیم که از اون روایت به کمک یک قرائن همین حکم استفاده کردیم، روایت هم سندن درسته، ولی صحیحه زراره در باب قابل استناد نیست. حالا دقت کنید نتیجه این مقدمه که بعد میخوایم نقطه دوم رو برش بار کنیم این است که یک سری روایات در کتب روایی ما وجود دارد که این روایات به معصوم اسناد داده نشده. این روایات ولو همه رواتشون ثقه باشن، برای استدلال فقهی به درد ما نمیخوره. این مقدمه بحث. نکته دومی در ضمن تعریف داریم، برای این مقدمه بار میکنیم، با ذکر اون نکته دیگه بحث تعریف تمام میشه، میریم انشاءالله مباحث موضوع علم رجال و فائده علم رجال و تفاوت علم رجال با سایر علوم رو به توفیق خدا بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.